حالا حالا من به ارادت دیم خوبی الحمدلله
والا سو پوستم داری شما من سرکی ساده به ترار رسانی
کجا؟ آه یه مستند تو پیدار شدین دیگه
نه از اونجا را مفهوم یه جایی دیگه با آقای ویژه
بله
اون کارم انجام دادیم
کجا
رو
یه
رو
تو ساعت یک و روپ هم من دیشب جایی کار میگرم یه سیدی میکاشم
خدا بابرد
یکی
گمده حالا جالب اینه که بدونیم من دیگه معمولا دیشب فکر میکنم یک کارو خوابیدم چهارم بیدار شد یعنی همیشه کار ما همینه دیگه حالا تا کی بری کجا چی بشه خلاصه وایسه
دیگه شما ماشاءالله رزمنده و اینا ما خودمان هم با دیدیم به جبه شما شما رزمنده آزاده بزرگوار
سلامت داشتیم
من سفر آیا سندر معمولا زودتر از شش مشغول میشه تا میانگیم ده شب تعطیل و غیر تعطیل اصلا چیزی به اسم تعطیله رسانده رو
دارم من به همکاری من گفتم حواسم باشه من خوابم نداره چون تا یک روب کار میکردم
توی این مدت هم جالبه در طول این مدت آیا رسانده حتی یک روزم مرخصی نمیدونم به استراحتی تعطیل حتی یک روز
یک شب خب بفرمایید بفرمایید شما هستید آقای نه خانم رو معرفی
کنید بزرگوار یه صلوات خط
اللهم صل علی محمد و آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الحمد و حق و کمای از تحق و خیلن بسیم السلام علیکه یا ابا عبدالله بسیاره که از داری های همه مورد قبول را بسیار و از شیعیان بسیار نهی علیه سلام بسیار تحصیل کنیم به تعالیم و آموزه های امه اطهار علیه مسلم خدا قوت خدمتون عرض میکنم
خیلی متشکرم
خیلی ممنونیم که بها دادیم البته الحمدلله از وقتی که شما در استان حضور پیدا کردید جدا و توی مصاحبه هم که باید خلال نداری داشتم عرض کردم که مسئولین استان نسبت به رسانه ها و خبرنگاران الحمدلله در دولت سیزدهم توجهشان بیشتر جلب شده و من جا داره به عنوان یک عضو جامعه رسانه‌ای از شما تشکر کنم که حمایت‌های خیلی خوبی داشتید یکی از نشانه‌هاش هم حضور امروز در روزنامه سپهر غرب که ما قبل از بحث ظاهر و قالب روزنامه امیدواریم که بتوانیم سروازی برای انقلاب اسلامی باشیم برای اون زحمات زیادی که شما و جناب غلامی و بزرگوار دیگه طی دوران رزمندگی، دوران انقلاب، دوران ظاهراً اسارت که آزادگی است در واقع متحمل شدید خداوند انشاءالله ما رو هم در مسیری قرار بده که ببرم در مسیری قرار بده که عاقبت خیلی ممنونیم از شما جناب طاهری خوش گفتار و امیدواریم که انشاءالله بتوانیم رسالتی که داریم انجام بدیم البته با کمک و همیاری شما و بزرگواران و عزیزانی که از دولتی برخواستید که حالا ما از نزدیکم خدمت آقای رئیسی درکش کردیم که چقدر مردمی و دنبال حل مشکلات مردم و به خاطر رضای خدا با اخلاص بسیار بالا هستش من زیاد تسلیم نمیدم چون که هم حضرت عالی فرمایشاتی داری و فرصت خوبیه که ما خلاصه هر کی میاد اینجا با عذرخواهی تمام زیر سوال میبریمش یعنی حتما سوالاتی دوستان مطرح میکنم خیلی عذر میخوام چون فرصتی الان خانم بوربهابی یه جوری میگه که خب بذار باقی دو سه تا سوال بپرسم. معرفی کنم خدمت شما جناب آقای جوانده صاحب امتیاز کل بله روزنامه هستند و مجموعه رسانه سپهر غرب که البته توضیحاتی خدمت شما خواهم داشت کرد من درخواست کنم هرچه کوتاهتر و همکاران ما دیگه اسم همه خبرنگاران و بزرگوارانی هستن که الحمدلله هم در کارشون موفقن و هم تحصیلات بالایی دارن. ما الان تو چم کارشناس ارشد و دکتر از دهان دو سه نفر داریم که تلاش میکنن و عکاسمون هم گرد افراد پخته کار کاشته و تجربه داریم و خانم پوروامی هم که دیگه به هر حال به عنوان سردبیر که بله سردبیر روزنامه سپهر غرب البته خودشون حالا مطالبی میگم چون بخش های متعددی ما داریم که ایشان هم از جهت رسرا مسئولیت های دیگری هم دارن در داخل همین گروه رسانه‌ای غیر از بحث خانه مطبوعات و به حال من زیاد وقت گرامی شما نمیدیم بازم متشکرم که بها دادیم امیدواریم که انشاءالله شما همه همکارانتان روز به روز موفق بشید و همه ما در جهتی گام برداریم که انشاءالله خیال ما راحت باشه که راه شهدار ویژه سردار عزیز و شهید سلیمانی داریم ادامه میدیم. ما البته اینجا حقش هست یاد کنیم از مرحوم زنده یاد مهدی کاشی که واقعا سردار این گروه رسانه‌ای بودن. یعنی من تو عرایزی که داشتم الان هم جای اونم بگیر شده آقای مهدی کاشی در اثر کرونا در واقع
خدا رحمتشون
رحمت خدا رفتن و توی میدان بودن خیلی تلاش داشتن اهل خلاقیت و ریسک و طرح‌های تازه بودن و اینجا قطعاً بنده آقای جوانده خانه بوداوی همه مدیون زحمات و زنده‌یاد هستیم برای که انشاءالله از اگر اجازه بفرماید آقای جوانده اجازه بفرماید برای شادی رو همه شهدا به ویژه شادی رو زنده‌یاد مهدی کاشی اجمعاً صلوات خواهد
اللهم صل علی محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا افتاد خوش گفتار احوالش کنم بکنم تو جمعش کنم واقعا باعث افتخاری که شما تشریف آوردید.
یالله
در مجموعی ما من فکر میکنم استانداری هستید که رسانه ها آزه میشه چون من با این 12-13 سال که تو رسانه ها دارم کار میکنم و رسانه های مختلف نهیدم استانداری بره روز خبرنگار و وقت شریف عزیزشو بذاره برای این مهم
پیشنهاد کنندش خوش ذوق بوده وگر ما که ذوقی نده در حال
خیلی ممنونی با هم متشکریم واقعا این باعث قوت قلبه ما و همه اهالی رسانه است که واقعا به قول آقای صادقی هم البته به قول آقای صادقی هم میخوایم سربازی کنیم و حالا بیشتر ما رو به این مهم سوق میده. من کوتاه خدمت شما عرض کنم بالا این سری مطالب هم هستن که باید تو باهرو باید خدمت شما عرض کنم چون مدیر و رئیس تحریریه ایشان هستن و از ریز جزئیات شما را آگاه کنم. جناب آقای استادان ما اینجا سه تا مجموعه مجوزدار هستیم از انواع و اقسام مجوزهایی که وزارت ارشاد داده.
بله.
دو رسانه مکتوب که یک هفته نامه و یک روزنامه، روزنامه سپهر غرب و هفته نامه سپهر پیام و یک پایگاه خبری به اسم فرایش که مدیر مسئولی و سالانگزی سرپا خانم رو به حابی در حوزه بانوان دارن
فرایش؟
بله. سپهر غرب و سپهر پیام غرب کشوری هستن. ما در غرب کشور هر استان نماینده داریم، ایلام، همدان، کردستان، کرمانشاه و مرکزی. در هر 5 استان نماینده داریم، روزانه توضیح میشه، کانال های تلگرامی مختلف گذاشته میشه در شهرهایی که تحت پوشش ما هستن و روی دکه های مطبوعاتی هر روز صبح هست. یعنی 5 استان رو ما کامل پوشش میدیم، اسم نماینده هامون هست، مشخص هست، همه مجوز دارن از وزارت ارشاد. تقریبا دو تا از کارگاه هامون که سپر قلب و سپر پیام هست کد بیمه دارن، یعنی کد کارگاهی دارن و پرسنل خودشون بیمه کردن. یعنی ما اصلا پرسنل نداریم که بیمه نشده باشه، بدهی خاصی نداریم به تامین اجتماعی و حالا اداره مالیات و حالا جای چاپخونه. خدا رو شکر جوری رفتار شده که ما تقریبا میشه گفت از لحاظ بدهی حالا چه به پرسنل چه به بقیه اینقدی در مضیقه نیستیم خدا رو شکر. ما توی صفحات مجازی الکترونیکی و سایت دستی براتش داریم. در حال ما سایت فعال هست، هر روز داریم اخبار رو میذاریم. کانال تلگرامی داریم با فکر میکنم 5-6 هزار نفر ممبر. در پیام‌رسان ایتا و اینستاگرام فعال هستیم و سعی میکنیم که ما نقدی هم اگه میکنیم منصفانه باشه. حالا در کنار خدماتی که مسئولین دارن، مسئولین و دستگاه دارن به مردم میدن و ما انعکاس دهنده این هستیم، سعی میکنیم اگه نقدی هم هست منصفانه باشه و همیشه جانب انصاف رو رعایت کنیم و به صحبت‌های مقام معظم رهبری که در بحث جواب تبیین هست ما سعی میکنیم، یعنی تمام تلاشمون رو میکنیم که در جواب تبیین مؤثر واقع بشیم. حالا یه سری مسائل هست همین توی کارهای مجازی که ما انجام میدیم، خانم توباری باز میتونه بهتر شما رو راهنمایی بکنه و چون ایشان سردار سپر قلب خانم توباری و آقای صادقیان هستن، من در شکرین رو این مجموع هستم و پیش این بزرگواران دارم درس پس میدم و آقای صادقیان علاوه بر اینکه حالا روزنامه نگار و مطبوعاتی بزرگی هستن، معلم بزرگی هم هستن برای بنده که بودن تا الان و این باعث افتخار که واقعا کنار آقای صادقیان هستم که باهاش دارم قلم میزنم و دارم کار میکنم. ممنونم. من حالا وقتی که مدیدی بیشتر از این نمیدیرم آقای صادقیان رو زیاد بکنم، این سوالی هم میشیم هستم
خیلی بچکیم.
من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم چون این هفته خبرنگار خبرنگارمون دو تا سوال آماده کردن که شما هم بفرمایید، بزرگواری البته میفرمایید. روزنامه سپهر قلب در از زمانی که تأسیس شده گروه های مختلفی مدیریتش رو به عهده داشتن، دست به دست شده حالا حسب اختزاعاتی که بود، ولی از زمانی که حالا آقای کاشی و آقای صادقیان یک گروه رو تشکیل دادن و ما خدمت دوستان بودیم، به حمدالله یه ثبات توی این روزنامه شکل گرفته و در واقع توسعه پیدا کرده، نه فقط به لحاظ اینکه خود روزنامه رو توسعه بده، بلکه آقای جوانده فرمودن هفته‌نامه و سکوهای فضای مجازی هم به طور خاص. اون چیزی که ما رو شاید از بسیاری از رسانه‌های دیگه متفاوت بکنه، جناب استاندار، تأکید ما بر تولیده. ما دو تا تحریریه تو سپهر غرب داریم، یه تحریریه مجازی داریم که 3 نفر عضو داره، حداقل هفته 4 تولید ویژه سپهر دارن، یعنی توی شهر حضور پیدا میکنن و گزارش مردمی میگیرن، به مسائل مختلف میپردازن، از قاسم آباد گرفته تا در مراد بیک هر جا که لازم بوده تیم تحریری مجازی ما حضور پیدا کردن و در قالب گزارش تصویری و فضاهای اینچنینی در واقع تولید داشتن و مطالبه گری کردن. علاوه بر این تولید پادکست، فوتو، تیتر و پوستر، اینها جزء کارهای ماست. بخش تحریریه مکتوب ما نیز به طور خاص هر روز حداقل 4 یا 5 تیتر ویژه خودمون داریم، یعنی ما خبرنگارای ما هر شب سوژه میگیرن که فردا روی چه موضوعی باید کار کنن، با چه کسانی صحبت کنن. اخیراً شهرداری، من یه مثال میزنم که دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، شهرداری جشنواره برگزار کرد برای حوزه مدیریت شهری، در واقع گفت کارهای تولید محتوای رسانه‌ها که در قالب در واقع روشنگری فرهنگ سازی هست بهشون تحویل داده بشه و تجلیل بشن، ارزیابی بشن و تجلیل بشن. به اذعان روابط عمومی شهرداری فقط یک نشریه کار کیفی و اثرگذار تو حوزه شهر انجام میده، اونم سپهر غربه، چون هر هفته حداقل دو خبر تولیدی با گفتگو با اساتید کشوری درباره مسائل مبتلا به شهر رو میبره رو خروجی. این رو تو همه حوزه ها از اقتصاد گرفته تا محیط زیست تا هر حوزه‌ای که شما فکر کنید ما گفتگو میکنیم، مطالب رو منعکس میکنیم. یه مشکل داریم که شما بزرگواری کنید ما رو یاری بفرمایید، اونم اینه که همدانی ها کمتر اساتید و مسئولین اهل گفتگو هستند با رسانه. اینقدر که برای ما راحته با اساتید درجه یک دانشگاه تهران گفتگو کنیم و بیاریم رو خروجی، من حاضرم مستند نشونتون بدم، برامون راحت نیست با اساتید دانشگاه بوعلی و دانشگاه آزاد صحبت کنیم. یعنی روابط عمومی مخصوصا دانشگاه بوعلی فیلتر میکنه، اولا به من بگید با کی حرف میزنید، بعد متنشو بفرستید ما ببینیم، بعد یعنی یه روند کند خبری. من بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، این رو یک کوتاه عرض کنم که سپهر غرب فقط کار روزنامه و رسانه انجام نمیده، این شجره طیبه است. من معتقدم شجره طیبه است چون توی هر جا که به پای انقلاب هست تکیگاه جبهه انقلاب، یکی از تکیگاهاش تو حوزه رسانه سپهره. الان تنها رسانه‌ای که پای کار آمد و جاودانه ها رو به عهده گرفت برای کنگره سپهر غرب. ما حداقل ماهی یه ویژه‌نامه کنگره همرم تولیدی از اقصا نقاط استان با خانواده شهدا گفتگو میکنیم و منتشر میکنیم. علاوه بر این سپهر غرب حالا به همت مرحوم کاشی مؤسس یک تشکیلات صنفی جدیده، یعنی اگه قبلا خانه مطبوعات بود، بسیج رسانه و مجمع فعالان رسانه های انقلاب اسلامی، تو سپهر غرب همین جایی که شما حضور دارید فضایی فراهم شد، یه تعدادی از مدیران رسانه حسب نیاز جمع شدن، انجمن صنفی مدیران رسانه رو تأسیس کردند که الحمدلله طی 3 سال و نیم اخیر مایه برکت بوده. حداقل کاری که ما انجام دادیم ارزاق عمومی و کالاهای اساسی رو با قیمت کم بین دوستان رسانه‌ای توزیع کردیم و انشاءالله یه من کوتاه میگم، انشاءالله آقای مدیر کل خبر اصلی رو روز همایش خواهند گفت. با همکاری مدیر کل ارشاد، زحمتی که آقای ویژه و حمایتی که کردن، انشاءالله مرکز آموزش کوتاه مدت فرهنگ هنر رسانه استان همدان رو تأسیس کردیم و انشاءالله که بتونیم یه گامی برای توسعه مهارت‌های رسانه‌ای و هنری و فرهنگی برداریم. در خدمتتون ببخشید.
خیلی متشکرم
دوستان. اگه اجازه بدید سوال بپرسم. بفرمایید.
خب اول صحبت بکنیم بعد
بله بفرمایید اگر میشه.
بهتر که مبنیش ما خط نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بعد الليل و النهار. ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. صلوات این آیت دو فرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روز و هفته خبرنگار خدمت شما عزیزان و بزرگواران، تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و خبر رسانی تبریک میگم و آرزوی موفقیت دارم به یکایی که شما عزیزان برادر عزیز با پیش کسبت صادق آی جوان دل و تک تک خواهران محترم خانم پور وهابی و همه عزیزانی که در اینجا حضور دارند. یاد و نام شهدای عزیز، خاصه شهدای خبرنگار رو و سید اصحاب قلم رو و همینطور شهید صارمی رو گرامی می‌داریم. اونچه که در بحث خبرنگاری باید گفت این است که واقعاً
شغل بسیار پر درد سر و سختیه، با درآمد بسیار بسیار ناچیز. اصلا نمیشه بهش گفت شغله، چون نمیشه از قبل اون درآمد کسب کرد و زندگی عادی رو گذراند. یک نوع مجاهدته، یه نوع در واقع عشق و ایثاره که خبرنگار باید داشته باشه. واقعا نشریه و روزنامه هم که یک کار بسیار طاقت فرساست، این که شما تلاش بکنید هر روز این رو در واقع با محتوای مناسب و چارچوب درست و بدون مشکل شما تهیه بکنی، بعد چاپ کنی، بعد این رو عرضه بکنی در مثلا چند استان، پنج استان، حالا کمتر و بیشتر. کار بسیار پرمشقتیه که هم تبریک میگید و هم تشکر میکنم از شما عزیزان دستن در کاران این موضوع. خب همینطور که اشاره کردید، سپهر غرب با مبانی و اصول اعتقادی نامش و مسئولینش در هم تنیده شده. ما نگاهمون به نشریه، حالا روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه یا سایت های خبری، واقعا این نیست که بگیم آقا فقط شما تعریف و تمجید کنید. من حقیقتا این نگاه اصلا ندارم. حالا دوستان ما اینجا هستن، آی طاهری، آی خوشگفتار، آی غلامی و دوستان، نقد منصفانه رو میپذیریم، اما واقعا کتمان حقیقت و واقعیت ها خب برای هر انسان حقیقت جو و آزاده‌ای ناگواره که بخواد مثلا واقعیت ها رو کتمان بکنه. شرایط کشور ما بعد از گذشت 43-44 سال از انقلاب و فشارها و سختی‌هایی که این ملت و کشور برای در واقع داشتار خودش هزینه کرده و هزینه داره میکنه و هزینه میده و هزینه خواهد داد، بالاخره شرایط و وضعیت ایدئالی رو فراهم نشده از باب مباحث مادی و رفاهی. اما خب از خیلی جهات ما تونستیم به یک ارزش‌ها و دستاوردهای بسیار بزرگ دست پیدا بکنیم در عرصه‌های مختلف، در مبحث استقلال، در موضوع آزادی و خود نعمت جمهوری اسلامی که واقعا دستاوردهای بسیار کمی نیست. به خاطر اینها هزینه‌هایی که دادیم، شاید خون بسیاری از شهیدان عزیزمون، شهدای والا مقامون که هر کدوم خودشون منشأ اثر و تحول بزرگی بودن در زمان خودشون و حتی نام اونها بعد از شهادتشون هم منشأ اثر و تحوله. بنابراین هزینه های بسیار زیادی داریم. اما خب ممکنه الان در یک تنگناها و شرایطی از نظر اقتصادی و اجتماعی باشیم که اینا زایده همون در واقع فشارها و تحریم های ظالمانه است و بخشیش هم خب البته به واسطه سوء رفتار و مدیریت ها هست. اما واقع مطلب این است که قاطبه و عموم مدیران ما سوء نیتی برای اینکه بخوان تعمدن مثلا آسیبی برسونن یا خسارتی وارد بکنن واقعا نبوده. حالا یه زمانی مثلا روحیه و در واقع منش و روششون یه جوری، حالا با سستی و تنبلی هم یه زمانی هم نه، حداقل میخوام بگم در دولت مردمی ایران قوی، دولت 13 از آقای رئیس جمهور گرفته وزرا و مجموعه مسئولین استانی واقعا دنبال این نیستن که رفاه و آسایش خودشون یا به دنبال کسب و آبرو برای خودشون، بلکه شخص آقای رئیس جمهور و مسئولین دولتی همه در تلاشن که این آبروی خودشون رو هم برای خدمت به خدمت رسانی به مردم در طبق اخلاص گذاشتن، آنچه در توان و بضاعتشون هست. اونچه که ضرورت داره در این مقطع در واقع هم بحث جهاد طبیعی که بالاخره سپهر غرب پیشگام در اون هست، به خوبی و به شایستگی انجام میشه اگر نقدی هم باشه اشکال نداره، نقدم پس کردم منصفانه که بتونه یه جاهایی بالاخره لازمه دیگه، خرد جمعیه که کار رو میتونه به خوبی و شایسته پیش ببره. ما فرد یا افراد عقل کل نیستن، مثلا بگی آقا یه نفر دو نفر پنج نفر اینا عقل کل، نه. ما هرچی دایره در واقع شعاع مشورت و نظرگیری بیشتر باشه قطعا کار با جامعیت بهتری پیش میره. منتها باید اون تسلب و اون سرسختی در ایده و رأی رو هم نداشته باشیم که مثلا اگر کسی اومد یه ایده و نظری داد بگه حتما باید یه اجرا بشه، میتونه رأی و نظرش رو و ایدهش رو بده. بالاخره ما با افراد مختلفی سر و کار داریم، تجارب خوبی دارن، اون چه که برایند نظرات باشه اون رو به اجرا میذاریم. قطعا هر کاری هم اشکالاتی داره، ایراداتی داره، اینها رو میشه گفت. اما اینکه واقعا من دیدم بعضی از افراد به دنبال سوژه سازی هستن، سوژه سازی، مثلا یه جای قرار میگیری پشت زمینه یه چی هست میاد این رو تعبیر و تفسیر رو به اصطلاح یک جایی که در حالی که اصلا اون فرد نظری برای ذهنشی نبوده، اصلا قصدی برای نداره، آقا نمیدونم جدا سازی نمیدونم فرد. اصلا اینا نیست. و اگه واقعیت ها گفته بشه خوبه. و از طرفی الان اون چی که ما در ویژه همدان و حالا در سطح کشور رایج هست اینه که اون نکات مثبت یا نعمت هایی که در سایه این نظام مقدس برامون فراهم هست اینا رو ذکر نمی کنیم، بیان نمی کنیم، بیشتر میریم میپردازیم به نکات منفی. من نمیگم کار شما، اصلا کلن نگاه عمومی جامعه اینه، حتی کسی که خودش مسئوله حتی کسی که خودش مسئوله خود او هم بزرگترین نقاد میشه، در حالی که دیگه او الان در جایگاه پاسخگوی در جای مطالبه گری نیست. من بعضی موقع به خدا میگم یا آقا شما مطالبه گر نیست، مطالبه گر دیگرم شما پاسخگوی، من شما باید پاسخگو باشه. اینه که این مطالبه گر یه شغل شریفی شده که همه دوست دارن مطالبه گر باشن، سخت هم نیست که، هزینه هم نداره آقا. بعد آسمون هم به ریسمان میبافن، آسمان ریسمان میبافن به هم، آقا اونجا اینجوری شد اینجوری شد اینجوری. شما انسان های فرهیخته هستید، آی صادقی هم دوستانی که حالا من کم و بیش آشنا شدم و میشناسم، حالا آی صادقی هم که از قدیم الایام خودش اخوان آشنا هستیم، ارادت داریم. اما غالبا کسایی که تو مجموعه رسانه و خبرنگاری و کامیان کسانی هم که فعالیت ها و تحرکاتشون زیاد، علاقه مندیشون به این کار زیاده، میتونید بررسی بکنید، یه بررسی در واقع عادلانه و عالمانه بررسی کنید. آقا مثلا در سطح کشور در ادوار مختلف عملکردها کارکردها چطور بوده. الان شما ببینید از زمان حضور دولت سیستم این همه تحول داره انجام میشه، این همه تحول یه جا در یه مقطع کوتاه، به رغم اینکه فشارها و تنگناها خیلی زیاده، مسائل مالی، یه زمانی ما نفت رو 130 دلار میفروختیم، خب چه اتفاقی افتاد توی کشور، چه اتفاقاتی افتاد، چه رخ دادی تو استان بود. الان نفت رو به سختی میفروشیم، تنگه هرمز میارن، آقا اسکادران میذارن، نمیدونم ناو میذارن اونجا، جریمه میکنن اینجا، تحریم رو چی میکنن اونجا، بانک رو میبندن، اما راحت میاد پولو میاریم، تزریق میکنیم، کار عمرانی. ببینید چندین عنوان بزرگ، کار بزرگ انجام شده. موضوع انتقال آب که سالی گذشته ما ما درگیر این بحران بودیم، خب الان ببینید چه اتفاق افتاده. ما الان هفته یه استخر داریم افتدا میکنیم، پارسال آب خوردن نداشتیم، امسال میام مرتب استخر. الان هشتمین استخر رو حالا چه در سطح استان چه در همدان فکر میکنم سومین، هفته دیگه هم آغوست پرورش. اینم گفتن که دیزل جنراتورش، گفتم جنراتور رو برای استخر خیلی مهمه، بیاید استخر رو را بندازید تابستون دانش آموزا بیان. و اتفاقا گفتم حالا چون به خاطر این تاخیرایی که بود سال قبل کرونا بود و تعطیلی، گفتم حالا فعلا رایگان دانش آموزا و خبرنگار و بازنشستا بیان یکم استفاده بکنن از این. خب اگه آب نباشه ما میتونیم استخر رو بندازیم، آب هست دیگه. بحث آب، بحث سلامت، توجهی که به سلامت شد. همین الان که من میومدم از ماشین پیاده شدم داشتم صحبت میکردم با مثلا یکی از مسئولین نهاد، با پیگیری هایی که شد میگم پروژه درمانیتون رو به ما بدید، پروژه آبی رو به ما بدید، پروژه های آبخیزداری رو به ما بدید، اینا رو ویژه میخوایم برنامه بذاریم، پروژه های سلامت رو بدید. مثلا الان بیمارستان مرکز جامعه در واقع سرطان رو ما جزء اعتبارات ویژه گذاشتیم، مثلا که آقای رئیس جمهور خودشون تزریق میکنن تا پایان این دولت به بهره برداری برسه. موضوع کنارگذر غربی همینطور، موضوع بیمارستان اکباتان که انشاءالله چند روز آینده افتتاح میشه. با این روی کرد که بیمارستان اکباتان رو ما نظرمون این هست که انشاءالله بتونیم به عنوان یک مرکز تخصصی کودکان، چون ببین بچه های ما اینا مثل گلهای نوشکفته زود میتونن در معرض آسیب قرار بگیرن دیگه. وقتی میان توی محیط درمانی، همه جا دنیا هم همینطوره، بچه ها رو جدا میکنن، حتی مثلا افراد مسن و سالمند رو جدا، اینا تو گریدای سنی تخصصی شده. حالا ما بتونیم بچه ها رو، اطفال رو جدا بکنیم، تلاشمون بر اینه که بچه ها رو جدا بکنیم، اینها دیگه تو محیط های چی داریم. بالاخره کسی که پرستار کودکان میشه با یه روحیه عواطف و احساسات خاصی، او مثلا با کسی که با یه فرد مسنه یا کسی که میانساله یا کسی جوانه اینا فرق میکنه. بالاخره باید با این طفل و کودک با یه شیوه بهتری برخورد کرد، یه کسانی که تجربه و تخصص بیشتری دارن. اینا انشالله اونجا راه بیفته. هزار تخت خوابی رو در واقع زمینش رو تخصیص دادیم، منابع مالیش از طریق بانک ها و ماده 56 تامین میشه، نه تنها در مرکز استان. حالا بعضی میگن آقا شما مثلا به همدان فقط، نه واقعا اگر میایم استخرتو میریم اسدآباد، نهاوند، نمیدونم ملایر، تو سرکان، در بحث نهضت ملی همینطور، در بحث موضوعات و مشکلات همینطور. این نگاه عدالت محور دولت مردمی واقعا به همه جا تسری داره و من فقط درخواستم اینه که شما بزرگواران توی انعکاس اینها، تو ایجاد روحیه امید و نشاط، امیدی که مقام معظم رهبری فرمود حضرت آقا که امید آفرینی کنیم. دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی، دشمن میخواد بگه که آقا این سیستم و ساختار با حکومت دینی به دردتون نمیخوره، بیاید مثل ما بشید، بیاید مذهب بذارید کنار، بیاید دین بذارید کنار، این به دردتون میخوره. در حالی که خود اینا الان به بنبست رسیدن، الان اینا خودشون به بنبست رسیدن و الان اخیرا تو سازوکار در واقع همین اقداماتی که توی فرانسه داره انجام میشه، وزرای اینها وزیر دادگسترشون گفت آقا ما باید خانواده رو بیشتر توجه کنیم، والدینی که بچه‌شون کنترل نکنن باید جریمه‌شو بدن، اگر بچه دستگیر بشه توی اختشاشات آسیب برسونه باید والدینش بیان خسارت بدن. این نشون میده که اینا بعد از به قول ما یه دوره طولانی بازگشت به خانواده رو مده، ولی به ما توصیه میکنن که یا تلاش میکنن خانواده‌های ما رو از هم بپاشن، چون میبینن در سایه خانواده بوده که اون دفاع و غیرت در واقع ملی و میهنی و اعتقادی و دینی ایجاد شده. میگن این کانونه رو ما از هم بپاشیم، این کسی که رشد میکنه یک فرد بی هویت باشه، کسی باشه که تعلقات در واقع فکری و اعتقادی نداشته باشه. بنابراین در بحث جهاد تبیین که بتونه در تقابل با این هجمه دشمن ما رو کمک بکنه، قطعا شما نقشه بی بدیلی خواهد داشت. چون حالا ما نمیخوایم خیلی طولانی بشه و شما هم سوال دارید، مواردی هم که شما اشار فرمودید آقای صادقیان و برادر عزیز ما جوان دل، قطعا ما مورد توجه قرار میدیم و اصلا به ذات علاقه من به حوزه خبر و خبرنگاری و خبرنگار هستیم و واقعا خود من این نگاه دارم، نه اینکه بخوام بگم حالا مثلا تبلیغات و حرفای پوپولیستی و این چیزا زده باشیم. من خبرنگاران آقای صادقی مثل برادرم هست، شما مثل خواهر ما، کسانی که در سن و سال رنج سنی فرزندان مثل فرزندان خودم، پسران و دختران همچون پسر خودم و دختر خودم هستن و عشق می‌ورزم به اینها و علاقه مند هستم بهشون و به کارشون احترام می‌ذارم و علاقه مندم و دیدید که بدون تکلف هر جایی که باشه هم اظهار علاقه می‌کنیم، هم اظهار ارادت می‌کنیم، هم اظهار تکریم می‌کنیم، هم سعی می‌کنیم که شأنیت بالاخره سرمایه های ما هستن دیگه، سرمایه های ما هستن که باید اینها به نحو شایسته‌ای مورد توجه شکوفا بشن، بارور بشن و استعدادهای خیلی خوبه و همیشه هم این ظرفیت‌ها در اختیار آدم نیست، یه مقطعیه، بالاخره رشد میکنن، میرن خانواده تشکیل میدن، گرفتار در واقع خانواده میشن، فرزندداری و خانه‌داری اینها میشن، یه مقداری بالاخره ممکنه فاصله بگیرن، اما از این فرصت و موقعیت ما باید استفاده کنیم. خب من تشکر میکنم باز هم از شما خبرنگاران عزیز صدا و سیما که تشریف آوردن، زحمت کشیدن. حالا اگه سوالی هم هست در خدمتتون
هستیم.
شما فانتو اختصارم رعایت کنید بعد یادم برسیم به اعظم
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای استاد خیلی خوش آمدید، بسیار خوشحالیم که در خدمت حضرت عالی هستیم. من برای پرهیز از اتالیه کلام تعارفات مرسوم رو کنار میگذارم و سوالم رو میپرسم در رابطه با تأسیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه. دلم میخواد که انشالله در هفته خبرنگار و مطلعم که به حضور حضرت عالی در دفتر سپهر مزین شد ما این نوید خوش رو به مردم بدیم که هم مانیفست فکری حضرت عالی و هم دولت 13 در راستای امید آفرینی و امید بخشی به مردم هست. من در خدمتتون هستم، بفرمایید چه اقداماتی انجام شده و در حال حاضر در چه مرحله‌ای هستید؟
بله، خب یکی از مباحثی که از بعد به ورود مد نظرمون بود همین شکل گیری و تأسیس یا ایجاد نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، کمان که در خیلی از استان‌های دیگه این انجام شده در سالهای قبل، یه اشکال اساسی همون هم که الان شکل گرفته وجود داره و اون بحث ساختار رسمی و تشکیلاتی ایناست که هنوز سازمان امور استخدامی این چارت رو و ساختار رو نپذیرفته. پیگیری‌های ما انجام دادیم. الان جدای از اقدامات اداری یک سری ملزومات هم نیازه، یک ساختمان مستقل و مناسب و خودرو و راننده و مثلا حالا چند نفر کارمند که اینها رو حالا به نحوی از آنها تأمین میکنیم. منتها مهمش همون فردی که از وزارت خارجه باید بیاد. خب ما اینو پیگیری کردیم، هم مکاتبه و هم پیگیری کردیم. آقای سهرابی قبلا هم خودش استاندار بودن، از وزارت خارجه با ایشون در ارتباط هستیم. سفری هم که من رفتم وزارت خارجه دعوت کردم آقای دکتر سفری تشریف آوردن، یه روز از صبح تا غروب اینجا و دیدارها و ملاقات‌ها و بازدیدهایی داشتن، در واقع دیدارهایی داشتن با بخش‌های مختلف، این موضوع مطرح شد. اما ما به این بسنده نکردیم، اون کاری که میخواد برای ما وزارت خارجه انجام بده ما شروع کردیم، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی داریم تلاش میکنیم که مجموعه تولید فعالین اقتصادیمون رو و اتاق بازرگانیمون رو مرتبط بکنیم با اتاقهای بازرگانی دیگر کشورها. در گام نخست بحث ازبکستان که سفیر کشورمون در ازبکستان همراه آقای که تشریف آوردن اینجا، همراه آقای دکتر سفری اومدن و قرار شدشون بعد از استقرار در واقع دعوت بکنن دوستان اتاق بازرگانی و مجموعه حالا مدیران استانی یه سفر به اونجا داشته باشن. در بحث عراق داریم دنبال میکنیم. سفیر کشورمون در سوئد رو یه جلسه آوردیم، برنامه مفصل و جامعی رو با اتاق بازرگانی پیش بینی کردن. قرار بود مثلا طی هفته هایی تقریبا 2 ماه قبل آوردیم و قرار بود یکی 2 هفته بعدششون برن که دیگه اون اقدام شنی و منزجر کننده قرآن سوزی رو انجام دادن که دیگه این روابط ما تحت شعار این حرکت بسیار زشته در واقع یکی از اتباع سوئدی یا حالا حداقل یکی از کسانی که اونجا اقامت داره این حرکت حتاکی رو انجام داد و فعلا متوقف شده رفتنیشون. ارتباطات خیلی خوبی میتونیم با سوئد بگیریم چون از قضا سفیر کشور اونجا آقای دکتر فقانی هم همدانی هستن و اسدآبادی هستن. جلسات مفصلی رو داشتیم با ایشون و اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادیمون، تبادل نظر شد و خیلی رویکردهای مثبت و خوبی ایجاد شد. مثلا در حوزه مبادلات تجاری ما با اونها میتونیم در بحث واردات خودروهای سنگین از سوئد، به خودروهایی که دیگه خود شما نام نشانش و برندش رو میشناسید، حتی در رده دست دومش که حالا مجلس هم تصویب کرده بتونه بخش عمده از مشکلات حمل و نقلی ما رو حل بکنه. در بحث صادرات سنگ به کشور سوئد و ملزومات ساختمانی که تو کشور ما هست اینجا تو بحث سوئد، یا صحبتایی که با آقای دکتر سفری داشتیم، بعضی از کشورهای اروپایی محصولات ما رو چه بحث تجهیزات پزشکی، چون ما الان داریم در واقع تجهیزات بسیار خوب و پیشرفته پزشکی رو از جمله پروتزهایی که در بخش مختلف در موضوع حالا ستون فقرات و اینها داره درست میشه، اندام داره درست میشه در استان ما، در نوع خودش میشه گفت که منحصر به فرد هست و اینها ارتباطات چه در مباحث محصولات کشاورزی و دامی میتونه با اروپا و کشورهای دیگه ارتباط برقرار بشه. فلزار در بحث استقرار دفتر ما داریم مجدانه پیگیری میکنیم که به معنی که در واقع فضا و مکان و اون امکانات فراهم بشه و وزارت خارجه بتونه هماهنگی رو با امور استخدامی داشته باشه انجام بشه، ولی قول رو به ما دادن که انشالله این انجام خواهد شد و میتونه تو مراودات ما، مراودات اتباع ما به ویژه فعالین اقتصادی ما بسیار اثرگذار باشه و به راحتی دیگه کارا تو خود استان انجام بشه. ولی به حمدالله با این تغییراتی که در اتاق بازرگانی هم شد انجام شد، من فکر میکنم که ما یک افق و چشم انداز بسیار خوبی رو از حوزه مراودات اقتصادی و به ویژه موضوع صادرات خواهیم داشت و رویکرد تولیدمون رو الان من تلاش میکنم که بحث ساختارهای کشاورزی و صنعتیمون رو و خدماتیمون و بحث گردشگریمون رو ببریم به سمت این که بتونه در حوزه صادرات و مراودات خارجی بیشتر بکنه. خب مثلا ما الان یه مبحثی رو داریم با مجموعه های گردشگری، ما بتونیم زیر ساخت رو فراهم بکنیم، بتونیم یه ایرلاین ایجاد بکنیم. چند تا صحبت های مقدماتی انجام شده، کارهای داره انجام میشه، بتونیم چند هواپیمای ولو هواپیمای 5 و 6 نفره رو هم بتونیم بیاریم که بتونیم این مثلا پروازهای داخلی یا یک فردی که فعال در حوزه اقتصادی هست که تو سرکان ما اومده، سال گذشته مجوز گرفته، تقریبا یکی دو ماه پیش ما رفتیم مجموعش رو بهره برداری کردیم، قرار هست که سرمایه گذاریش رو توسعه بده. ایشان در حوزه گردشگری هم فعال، در مشهد، در کربلا، در خدمتتون عرض بکنم که مدینه منوره، مکه مکرمه، اینها هتل داره و تشویقش کردیم بیاد یه هتل هم در همدان بسازه، بخشی از سهام ماهان رو داره، تشویق کردیم که گردشگرانی رو که از کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و حتی عربستان دیگه که با توجه به رابطمون داره رو به بهبود هست، توافق کردیم که ایشون اینها رو که به جای مثلا مستقیم برای مشهد بیاره همدان، دو یا سه روز ما بتونیم اینجا اقامتشون بدیم. صحبت هایی کردیم با مجموعه هایی بیان در مجموعه علی صدر اونجا هتل های مناسب بسازن، هتل دارای خودمون تشویق کردیم. منتهی مراتب بایستی فضای عمومی هم کمک بکنه. متاسفانه تو مثلا همدان ما یکی کوچکترین اقدامی که میخواد انجام بشه مثلا با ارسال گزارشاتی به دستگاه نظارتی او رو درگیر یه سری مسائل میکنه که مبتلا به میشه چند سال. فلزا ما قبل از اینکه هر کاری انجام بدیم اول این رو با مجموعه های نظارتی سعی میکنیم مطرح بکنیم که در واقع دیگه در مسیر کار و اونها هم حمایت میکنن و کمک میکنن، خوشبختانه نگاه حمایتی دارن. من فکر میکنم که جمیع جهاد رو با سوال شما تونستم خیلی هم خودش رو و هم اطرافش رو پاسخ بدم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد، از خرسندی است که امروز میزبان شما هستیم. ما دلگرممون کردید به ادامه کار علارغم دشواری هایی که وجود داره. یکی از مباحثی که من سریع برم سر اصل مطلب، یکی از مباحثی که امروز به یک دغدغه در شهر همدان تبدیل شده بحث ترافیک هست و تنگنایی که در واقع روز به روز بر اون افزوده میشه و شهر در حال قفل شدن هست. ما پروژه هایی مثل کنارگذر غربی رو داریم و بعد طرح و پروژه بزرگی مثل تراموا که آقای نماینده سالهاست در واقع مدعی جذب سرمایه و آورده اون از سوی در واقع ماده 23 هستند. اما شورای شهر و شهرداری گویا اصلا تمایلی به حل این مشکل ندارن. ما حتی بدیهی ترین چیزها رو تو این فضا نداریم، از در واقع نصب دوربین کنترل نظارت تا اجرای هر آنچه که مصوب شده و ما هر روز این در واقع مشکل رو روزافزون‌تر می‌بینیم. به نظرتون چه باید بکنیم و اینکه رویکرد شما به عنوان مدیر ارشد استان در ارتباط چیه؟ چون این موزل در واقع تبدیل شده به یک آسیب اجتماعی. اگر شما نیم ساعت اینجا تشریف داشته باشید صدای در واقع بحث و جدل مردم رو بر سر پارک اینجا میشنوید. ما هر روز این رو داریم مشاهده میکنیم و گزارش دادیم، هم به فرمانداری، هم به نیروی انتظامی و هم به شورا و شهرداری. هستم خدمتتون، بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. خیلی نکته دقیق و کارشناسی رو مشخص در واقع بیان کردید. بالاخره شما میدونید که وضعیت معابر ما و شوارع و خیابون‌ها محدوده، یک فضای محدودی رو داره و حداقل در کشور اگر بگیم مثلا به 1000 خودرو داره پلاک گذاری میشه. حالا حداقلش اینه که مثلا سهم ما مثلا دیگه 30 خودرو در روز هست دیگه، اگه متوسط بگیم این 1000 تا رو تقسیم کنیم، کم و بیش مثلا روزی حالا ترددها، سفرها، بالاخره وضعیت آب و هوایی همدان، چندین سال درگیر کرونا خارج شدیم، الان جذابیتی که همدان داره، حداقل روز 30 تا خودرو داره اضافه میشه. بدون اینکه مثلا بخوایم بگیم آقا مشخصا یه خیابان بخواد اضافه بشه یا عریض بشه، پس بنابراین بعد روی اینا طرح بذاریم. خب ما سال گذشته وقتی روزای پایانی سال درگیر یک مثلا ترافیک میخوام من اسمشو بذارم مجازی، یه ترافیکی بود، ما اصلا میدونیم مثلا میامدیم بریم توی مسیر، میدیم طرف اومده ماشینش ورداشته آورده، یه نفر تک سرنشین نشسته پشت فرمون داره با موبایلش مثلا یا تلفن صحبت میکنه. خب اومدیم به دوستان گفتیم که خب بیایم یه طرحی بذاریم، چیزی که به ذهنمون رسید گفتیم خب باید بیایم ما زوج و فرد توی محدودی پیاده کنیم. فلبداهه ایجاد این تر زیرساخت لازم داره دیگه. زیرساختش، اول زیرساختش هم بس پایشه و دوربینه. گفتیم حالا تا بیام دوربین بخریم و نصب بکنیم زمان ما فعلا الان درگیر ترافیک. پلیس رو آوردیم گفتیم آقا ظرفیتت چقدره؟ گفت مثلا ایکس. گفتیم ایکس به توان دوش بکنیم، ایکس ضربه در دوش بکنیم، ایکس ضربه در دوش بکنیم. ماشین در اختیارشون گذاشتیم، نفرات کمکی گذاشتیم، از مجموعه پلیس از مجموعه مختلف آوردن و فیزیکی کنترل کردن، جواب داد. خب چقدر مثلا فرد چقدر میتونه گرما و سرما وایسه کنترل کنه، چقدر میتونه هی درگیر بشه با افراد؟ بالاخره وقتی سیستمی نباشه، پایش تصویری نباشه، اون درگیر میشن دیگه، فرد میاد اون یقی به یقی میشه درگیر میشه. تا الان هم پلیس همکاریشو قطع نکرده. ما همون روز، یعنی الان ما برج پنجیم دیگه، ما توی اسفند ما اینو به عنوان مصوبه هم در شورای ترافیک، هم در شورای تامین، هم در شورای تامین شهرستان به عنوان مصوبه، آقای مدیریت شهری شما این دوربین ها رو، این تعداد دوربین رو تعمیر لازم داره میخواید، انجام نداده، انجام نمیده، اراده ای نداره انجام بده. همین روز گذشتم باز در شورای تامین موضوع مطرح شد و بلافاصله بعدش فرماندار ما جلسه داشتن، آقای دادستان هم در اون جلسه حضور داشتن، دیگه خود شما بهتر میدونید اظهارات آقای فرماندار گویای همین مطالبه. نه تنها این موضوع، ببینید من نمیخوام خدای نکرده شخصیت کسی رو زیر سوال ببرم، من عمل کرد رو دارم میگم، عمل کرد. بالاخره وقتی در یک مرکز استان فرد میخواد بیاد مدیریت شهری و شهر رو اقتدار بشه، باید یه تجاربی، یه سوابقی، یه پیشینه، یه عمل کردی. ما که نمیتونیم بیایم بگیم آقا مثلا شما میخوای بیای رانندگی یاد بگیری، خب بیا بریم مثلا تو خیابونه مثلا دور میلیون. اول میبرن آموزشش میدن جای خلوت، جایی که کسی نیست، بعد که یواش یواش میبرن توی خیابونی که مثلا آدمو میزنه دراز میکنه دیگه. حالا اینا نرسید به این شکل، یه بخش از اول راجع به مدیریت شهری پرانتز جهت اعتراض بود، الان اینجوری شده دیگه. بعدم قانون دست پای ما رو بسته، من که نمیتونم بیام بروش. بعد بالاخره تصمیم این پارلمان شهری که میگن پارلمان شهری، این الان فعلا برای نشین خیلی جاها خوب جواب داده دیگه. الان شما برید مثلا اصفهان ببینید، برید شیراز ببینید، برید کرمان ببینید، برید نمیدونم خیلی جا. ما الان مثلا مدیرانی داشتیم تو همدان، مدیران شهری واقعا با تجربه، آدمای توانمند، هنرمند. بابا دست خالی مثلا طرف می اومد کار میکرد. سال گذشته و سال قبلش در مجموعی دو سال حداقل من از بحث کمیسیون ماده 5 نمیخوام بگم عدد چی، ولی واقعا میخوام بگم که بیش از نصف اعتبار شهرداری رو من به اینا مصوبه دادم. چه کارش کردن؟ شما بگید آقا یه دونه مثلا برنامه جو، ما گفتیم آقا این زمین بازیافت نشد، بیمارستان هزار تخت خوابی نشد، سرمایه گذاری نشد، تو حوزه ساخت و ساز نشد، چه بگیم دیگه؟ تنها چیزی که میمونه، ببینید من اینو خدا نکرده وجه بر یا نگاه بر این که مثلا بگید آقا مثلا استاندار داره میکنه، بالاخره کسی که اومده با شعار انقلابی اونجا رأی آورده، آقا شما با این شعار اومدی چطور مطالبه گر فقط برای منه؟ برای مدیران اجرایی مطالبه گری حق شماست در همه زمینه ها و عرصه. آقا ما به شما رأی دادیم این کار، خب بیا انجام بده دیگه. ما به عنوان مطالبه گر از شما، همینطوری که حق شما میدونیم که آقا مطالبه گری کنید از ما، از مدیران اجرایمون مطالبه گری کنید در اون بحث مدیریت شهری، خب آقا چه اقدامی انجام شده، چه کاری انجام شده. این که ما مثلا فقط هنر می باشه که مثلا حالا افراد رو بیاریم هی مثلا سیستم و ساختارهای مدیریتی در هم تنیده و هی فقط هزینه بدیم و مثلا تفاوت حقوق پرداختی در مجموعه ها با بیرون اینا، به هر شکل بایستی این حل بشه. ببینید این الان وضع موجود وضع مناسبی نیست. ما احترام میذاریم به همه افراد و شخصیت ها، به شخصیت حقیقی اونها، شخصیت حقوقشون باید پاسخ بده، کمایی که همه ما در مقابل مردم و مسئولین بالادستیمون ما پاسخ خوب باید باشیم. من باید پاسخ خوب باشم در قبال مسائل امنیت، در قبال مسائل نظم، در قبال مسائل آرامش مردم باید پاسخ خوب باشم. وقتی که یه جا کار به خوبی انجام نمیشه، من مجبورم بیام وسط میدان در موضوع آب، در موضوع مسکن، در موضوعات دیگه. در خصوص مباحث مدیریت شهری هم در واقع باید به شما عرض بکنم که خیلی با ملاتفت، با دوستی، با برادری، با همکاری، با همراهی الان هم خاتمه ندادیم، الان هم همین نگاه داریم، ولی باید یه مقدار از ما اراده باشه و یه مقدار درخواست هم از طرف مردم و مجموعه شما شکل بگیره. راجع به مباحث عمرانی تمام توانمون رو گذاشتیم کنار گذر رو. واقعیتش اینه که برادری اومد گفت که ما با نمایندگان غرب کشور رفتیم 400 میلیارد تومان گرفتیم برای این کار. ما چشمه‌را و 400 میلیاردیم، خودمون در مصوبه سفر 400 میلیارد آقای رئیس جمهور به من پول داده، ولی من فعلا پولایی که میاد میبرم جای دیگه. میگم بذار اون پول اول که مال نمایندگان غرب کشور، چون این میخواد خدمات به غرب کشور بده. ببین اینا هم دیگه جنبه فکاهیش اینا ننویسید، این جنبه فکاهیش بود دیگه، شما خودتون که استادید. من الان فعلا منتظرم اون 400 میلیارد اول بیاد اون خرج کنم، تمام شد و 400 میلیارد خودم میارم، فعلا تا شب عید صبر میکنم. خب دیگه
خیلی لطف، خیلی
از شما درد بکنه، دیگه ایام محرم بود، خواستیم شاخه گل بیاریم، تردیدی گفتیم این گل هم بیاریم، انشالله در مناسبت های بعد جبران به هدیه و تقدیر مناسب داشته باشیم. نه انشالله کنارگذر غربی هم به شما نویدشو بدم. کنار گذر غربی هم یکی از اون چهار، ببین الان چهار پروژه، یک جامعه سرطان، خوابرسانی، بعد کنار گذر غربی و بیمارستان مرکز درمانی، اینا چهار اولویت که انشالله تا پایان دولت سر انجام میده. یعنی مرکز جامعه انشالله افتتاح میشه، کنار گذر افتتاح میشه، چهار بانده شدن همدان علی صدر افتتاح میشه. بله اینا چهار پروژه همین که داشتم میامدم که مثلا یکیش انجام شده بود، مرکز جامعه سرطان، این سه تا مونده بود، چهار خط کردن، کنار گذر غربی، در واقع چی عرض کردم، آبرسانی اینا تکمیل، آبرسانی که دیگه تقریبا انجام شد، آبرسانی الان پمپا نصب شده، الکتروموتورها نصب شده، تصفیه خانه شکل گرفته. شاید هم قریب یکی از مسئولین وزرای عالی کشوریمون رو تشریف بیارن تو روزهای آینده، حالا قطعی نشده، شاید تشریف بیارن اینا رو میریم به اتفاقی بازدید بکنیم. الان بحث تملک بود تو حوزه بیجار، اونم انجام شد، دکلا نصب شده، سه تا دکل اونجا مونده بود، کاب کشیش انجام شد، وصل به چی بشه، ما میتونیم 1200 تا 1800 لیتر آب انتقال بدیم. میزان مصرف روزانه اونم نسبت به پارسال 300 لیتر اضافه شده. پارسال در بدترین شرایطمون، یعنی گرمترین موقعیت 2050 لیتر مصرف داشتیم، الان شده 2350 لیتر در ثانیه و مصرف بالا رفته. یه مقدار باید روی اینم کار کنید که مصرف رو کاهش بدن. دست شما در بزنید.